بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به نظر نمی رسه کسی رو بتوان در دنیا در طول تاریخ در آینده پیدا کرد که منکر دو حقیقت باشه. برای هیچ جامعه‌ای، ملتی، مذهبی، مردمی راهی برای انکار این دو حقیقت وجود نداره. گرچه به خاطر سرگرمی‌های فراوان زندگی همیشه اکثر مردم از این دو حقیقت که قابل انکار نیست غافل بودن. یه حقیقت اینه که یقیناً و قطعاً روش‌های درست در زندگی انسان رو به نتایج مثبت می‌رسونه. چون روش‌های مثبت سبب و عامل رساندن انسان به نتایج مثبت، به مقاصد مثبت. روش‌های منفی هم انسان رو به نتایج خسارتبار، ضرردار و زیاندار میرسونه. منکری هم نداره، نمیتونه داشته باشه. نمیشه ما به یکی بگیم اگر کسی 10 سال مشروب بخوره، منکری که به هوش او، به حواس او، به اعصاب او، به کلیه او، به خون او، به معده او ضرر میخوره، نمیتونه بگه بله من منکرم. اگه بگه منکرم دروغ میگه و نمیگه منکرم. که حالا ما باش برخورد بکنیم، بگیم که شما دروغ میگی. یه واقعیاتی هستش که کل مردم عالم و تاریخ نسبت به اونها راست میگه. ضرر نداره، میگه چرا ضرر داره. خوردن خوراکی هایی که با طبیعت خلقت انسان هماهنگی نداره ضرر داره یا نداره؟ همه میگن ضرر داره. عالم شدن، دانا شدن، فهیم شدن، عقل پخته به دست آوردن سودمنده. همه میگن سودمنده. کسی هم نیست بگه سودمند نیست که بگیم دروغ میگی. نمیگه سودمند نیست. این یه حقیقت قطعیه که روش‌های درست ما رو به خیرات میرسونه، روش‌های نادرست ما رو به خسارت‌ها دوچار می‌کنه. شما از اطبای متخصص بپرسید، طبق لغتی که خود اونا به کار می‌گیرن، استرس و طبق لغتی که وجود مبارک رسول خدا به کار گرفته، خشم، از کوره در رفتن، آرامش رو به هم ریختن، این یا حالت سودمندیه یا یه حالت ضررداریه. خب همه مردم دنیا یقین دارن که استرس یا به قول فارسی زبونا خشم یا به قول رسول خدا غضب، خشم ضرر داره. من نمیدونم اطبای امروز دنیا چه مقدار زیان برای استرس بیان کرده. تو کتابا دیدم، کتابای روانشناسی، روانکاوی، کتابای اخلاقی، اما این مقدار نمیدونم که حد زیان خشم و استرس و غضب چه مقدار. ولی در روایاتی که از وجود مبارک رسول خدا نقل شده، پیغمبر اکرم درباره این بیماری روانی، اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی که همه جا سیطره داره و علمای بزرگ علم اخلاق میگن این یک حالت درندگی در وجود انسان. حکمای یونان، فلاسفه گذشته قبل از اسلام خشم رو تعبیر میکنن به حیوان درنده که هیچی جلودارش نی، باید بره تا آروم بشه یا این آتیش خاموش بشه، ببره بکشه بسوزونه، آبرو ببره نابود بکنه خورد کنه تا فروکش کنه. گاهی بین زن و شوهره، گاهی بین دو طایفه است، گاهی بین دو ملت، گاهی بین همه دولت ها و ملت های جهان. وجود مبارک رسول خدا می فرماین الغضب یعنی همون استرس، همون خشم، مفتاح و کل شر. دیگه حدود براش قرار نده. اگر کور در رفتی یه پرده زخیم سیاهی جلوی چشم عقلت میفته، قلب هم از همه حالات انسانی و معنویش غایب میشه، اون وقت به انتظار پدید آمدن هر ضرری باش. یه پیغمبر عددم نمیده. الغضب و مفتاح و کل شر. اونی که یه انسان آرامیه در مقابل حوادث، در مقابل اوضاع خونه، در مقابل اوضاع بیرون، و به قول امام صادق با تمام پیشامدها با وقار، با آگاهی، با بردباری، با سنگینی روبرو میشه، این بنا به فرموده قرآن تو سوره آل عمران محسن. محسن اسم پروردگار. خود پروردگار در قرآن این صفت رو برای کسانی به کار گرفته که یه رشته حالشون بردباری، آرامش. اگرم بخواد استرس از درون بهشون حمله کنه میروننش، ردش میکنه. والکاظمین الغیظ، میشوننش، فرو میبرنش، یعنی نمیذارن چشم این استرس به زن بیفته، به بچه بیفته، به شریک بیفته، به معلم بیفته، به رانندهی که جلوش پیچیده بیفته. نمیذارن چشم ناپاک استرس به یه ملت بیفته، به یه دولت بیفته، به یه کشور بیفته. والکاظمین کظم یعنی فرو خوردن، فرو بردن، یعنی جلوی دیدشو میبندن، نمیبینه، کاری نمیکن. ولی اگه ببینه طلاق میده، شیشه ها رو میشکنه، آتیش میزنه، چاقو میکشه، دشنه میکشه، ساتور میکشه، ظلم میکنه، عربده میکشه، آبرو رو میبره. ولی اونی که یه لحظه اجازه نمیده پرده سیاه قیرگون استرس بیفته رو صورت عقل، که عقل رو از دخالت کردن از کار بندازه، نمیذاره این پرده روی قلب بیفته که قلب رو از مهربانی ها عواطف از کار بندازه. خب این هیچ ضرری نمی کنه، این الان داره یه روش درستی رو طی می کنه، یه روش صحیح رو داره طی می کنه. اومده خونه، یکی از این دو یا زن یا شوهر به شدت درگیری ایجاد می کنن، یکیش. حالا مرد مرده والکاظمین الغیظیه طبق قرآن و محسنه، یعنی هم اخلاق خداست، میشینه گوش میده، یک ساعت زن میگه، ناسزا میگه، سب میکنه، بد میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، به پدر و مادر شوهر حمله، زن به پدر مادر شوهر حمله میکنه. بعد خسته میشه زن، چقدر میتونه ادامه بده؟ گلو محدود، زبون محدود، قدرت محدود، تموم که میشه. این همونیه که امام صادق میفرماد وقورون اندل حزائز، در پیش آمدان انقدر با وقار و سنگین ارزشن که پیش آمدها در اینا اثر نمیذاره، رد میشه. نوبت همسر تموم شد، یا نه برعکس مرد وارد معرکه شد، با نوبت مرد تموم شد. اونی که محسنه به طرف مقابلش، یا خانومشه یا شوهر خانوم، میگه که خانوم، یا خانوم میگه همسر من، ما بیایم با کمک هم دیگه پیجوع مسئله بشیم، ببینیم نقطه شعله ور شدن روح شما چی بوده، چی شد این وضع پیش اومد، چی شد این حالت پیش اومد. حالا نرمی طرف مقابل آتیش او رو داره هی کم میکنه، وقار طرف مقابل او رو داره در شرمساری میبره، یعنی این آثار روش احسان و طی جاده‌ای که محسنین طی کردن. یا به یه نقطه‌ای میرسن که درست اعتراضات منهای اضافاتش، چون بد و بیرایی که گفتم همه اضافه است، فحش داده اضافه است، غیبت کرده اضافه است، اونا هیچ. یا میرسن به نقطه اعتراض به حق، یا اسمشو بذارین انتقاد به حق. محسن میبینه همسرش راست میگه، میگه همسر من اشتباه کردم، عذر میخوام، جای جبران داره. عکسش هم همینطور. اضافه ها رو حالا این وسط باید چی کار کرد؟ تو اینا حمله به شخصیت همسر، حمله به پدر مادرش، بد و بیراها، اینا رو پروردگار عالم در همون آیه کنار کظم گذاشته. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ناس، نه مؤمن، نه خانومم، نه پدرم، نه مادرم، نه شیعه، نه. والعافین عن الناس، طرف مقابل دی آدم زنده ای، هر کی هست، یهودی، مسیحی، اهل سنت، شیعه است، اشتباه کرده، اضافه گفت. پروردگار عالم نمیگه ببخش، نمیگه وعفو، تو آیه میگه والعافین. مردم محسن روش رو بلدن، درست هم حرکت میکنن، میگن اضافه هایی که گفتیم از دل، اگه از دل نباشه والعافین درست، قلابی نباید بخشید کسی، دروغ نباید بخشید. ای بناس ببخشم، عاشقانه باید ببخشم، عادلانه باید ببخشم، حکیمانه باید ببخشم، از دل باید ببخشم. بهش میگم که خانوم یا شوهر من یا رفیق من یا شریک من یا دوست من یا هم اداری من، من از اضافه هایی که فرمودین گذشت کردم. چون اگه پای گذشت نباشه، آدم برمیداره تو اداره پرونده سازی میکنه، قدرت هم داره، طرفی که عصبانی شده و در حق مدیر اشتباه کرده به خاک سیاه میشونتش. این حیوانیته. یا میگه باید از کرمانشاه ورش داشت، انداخت بندر مینا بره. خب من اگر محسن نباشم میشم مزاحم، یعنی در نبود محسن بودنم میشم مزاحم، که کارمند من به من توهین کرده، منم که دستم باز هم تو شهر هم تو مرکز، اینو باید به خاک سیاه بشونم. خب این اخلاق با بنی امیه و بنی عباس چه فرقی کرد؟ چه فرقی کرد؟ کار بنی امیه و بنی عباس و آتیلا، کار چنگیز و هیتلر، کار نرون و تیمور به خاک سیاه نشوندن بندگان خدا بوده. فقط میدونا تفاوت داشته. میدان چنگیز از حدود خوارزمشاهیان بوده تا بغداد، میدان تیمور هم حدود آسیای صغیر بوده، میدان هیتلر هم کل دنیا در نظرش بوده که همه رو به خاک سیاه بشونه، خودش فقط قدش رو علم نگر داره، یکی هم میدونش به اندازه میدونه تو خونه است. ولی با هیتلر و نرون و آتیلا پیش خدا فرقی نداره جز در چاقی و لاغری گناه، همون گناه. مال اون شاق بوده، مال این خود لاغرتر. هر دو هم در به طرف دوزخه، هر دو. خب آدم، من این روش چزم رو و عفو رو تمام مردم دنیا هم قبول دارن. چزم امر مثبتیه، عفو امر اخلاقی مثبتی. من طی میکنم، نتیجه طی کردن این جاده چیه؟ به کجا میرسه؟ میشم محسن اگر اهل دل باشم، اگر اهل حال باشم، اگر اهل باور آخرت باشم، اگر اهل باور معارف باشم، شدم محسن چی میشه؟ ولی اون باور رو باید داشته باشم که پس نزنم. ولی اگه باور نداشته باشم حقایق رو پس میزنم. میگم ولی من شدم محسن، نتیجهش رو تو خود آیه میگه خدا، والله یحب المحسنین، من میشم عاشقت. من چی کار کردم؟ کاری نکردی. اول آیه گفتم اونی که دست به جیبه بخیل نی، الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اونی که پول به جونش نبست، پول به قلبش نبست، اونی که بین او و پول زنجیر اسارت نیست، میدان آزادیه بین او و پول. یه طرف در آورده، یه طرف دیگه هم داره خرج زن و بچهش میکنه، هم داره خرج کار خیر و عباد خدا میکنه، آزاده. تناب اسارت بین دل او و پول گره نخورد، رهاست. ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس والله یحب المحسنین. تو سه تا قدم برداشتی، دست به جیب بودی، اهل فرونشاندن دیو خطرناک استرس که دروازه ورود به همه زیانهاست بودی. اهل گذشتم بودی، تو محسن، من خدا رو عاشق خودت کرد. اینا وقتی نبود که من عاشق تو نبودم. تو اگه اهل استرس باشی، اهل خشم، اهل بخل، گذشتم نداشته باشی، عاشقت ابلیسه، شیطونه. هر چی آدم کثیف تو این دنیاست عاشقه، چون هم پالکی اونایی. اما من چرا عاشقت شدم؟ چون تو در حد خودت اخلاق منو که هزینه کردن برای موجودات ینفقون پیدا کردی، اخلاق خودم و انبیا اما که اهل گذشتیم پیدا کردی، و اخلاق خودم و انبیا رو که نسبت به خطاکار آرومیم پیدا کرد. آروم؟ چقدر آرام خدا، چقدر انبیا آروم بودن، چقدر ائمه آروم بودن. میدونستن مردم ظرفیت محدود دارن، ظرفیت محدود گاهی ایجاد روش منفی میکنه. این روایت رو بشنوید، به درد شب احیا میخوره. شب احیا که همه مردم ایران گوش بدن و زلفشون به زلف تغییر و تحول گره بخوره. در شهر مرو که 2 سال حضرت رضا بالاجبار سکونت داشتند، امام اشتم مشهد زندگی نکردند، هم در شهر خراسان نبودند. ایشون از طریق بنی عباس اوورده شدن به مرو. مأمون بعد از اینکه آمادگی پیدا کرد برای شهادت حضرت، تو مسیر مرو به بغداد، به اینجایی که قبر حضرت رسیدن اسمش توس بود، اونجا امامو شهید کرد. اما امام اونجا خونه و زندگی نداشت، اونجا زندگی نمی‌کرد. تو مرو تو یه جلسه شلوغ خدمت وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام صحبت از جنگ جمل شد. و من اینو به شما بگم، جنگ جمل دروازه جنگ صفین بود. دروازه جنگ صفین، جنگ صفین دروازه جنگ جمل بود. جنگ نهروان، جنگ نهروان هم سبب قتل امیرالمؤمنین بود. جنگ نهروان امام هشتم نشستن، مردم هم تو جلسه نشستن، صحبت از جنگ جمل پیش اومد. یه نفر با ناراحتی با درد برگشت گفت جملی ها اول تا آخرتون رو خدا لعنت کن، زنتون و مردتون و همه تو. چرا قرآن مجید به ما میگه روشها رو از انبیا و امامان یاد بگیریم؟ برای این که اگر ما کنار اونا نباشیم کلی اشتباه میکنیم تو زندگی. ما فقط امامانی رو داریم که اشتباهات اونو بهمون حالی کردن، دیگر مذاهب اسلامی هزاران اشتباه دارن، کسی رو ندارن حالیشون کن، ندارن. من خبر از یه لحظه بعد ندارم، اگه میدونستم بحث امشبم در این شهر به این نقطه میرسه کتابشو از تهرون میوبردم رو منبر میخوندم. توحید در غیر شیعه اینه، خدا چشم داره، سر داره، پا داره، دست داره، زبان داره، گوش داره. محل زندگی خدا، این خدای 1 میلیارد و خوردهی جمعیت در جهان، حتی جمعیت های اطراف استان شما، محل زندگی این خدا عرش. فقط هفته یه شب، شبای جمعه، صندلیشو ور میداره میاره آسمان اول. الان دیگه روزگار علم آسمون که تاق نی، بالای سر ما میلیاردها کهکشان و صحابیه و بین ستارگانم خالیه، تاق نی. ولی الان در اون کتابا ثابته، عوضش هم نمیتونن بکنن، چون میگن کتابای ما سلامتش با قرآن مساویه. حرفی که ما نمیزنیم درباره هیچ کتابه. شبای جمعه صندلیشو ور میداره میاره تا آسمان اول، میذاره رو آسمان، میشینه، خدا دوتا پاشو، ساقشو، اینا همه تو روایاتشونه، ساقشو آویزون میکنه به طرف کره زمین شبای جمعه. چرا؟ چون خودش گفته شب جمعه شب دعاست. اگر تو عرش بیشینه صدای بندگانشو نمیشنه، باید بیاد نزدیک، رو صندلیش بیشینه، پاشم دراز بکنه، گوششو بده به دعا کنندگان زمین که بشنوه. 1500 سالم از کسی رو ندارن بگن این خدا ساخته، خیاله و اشتباهه. ولی امامان ما خدا را آنگونه که هست به ما معرفی کردن. جسم نداره، جا نداره، حدود نداره، لیس کمثله شیء، سامع الدعوات، همه جا، همه جا، یدرک الابصار، همه جا، ذره از او پنهان در این عالم نیست، کارگردان تمام هستیه، کنار کل هستیه، با کل هستیه، نگهدار کل هستیه. این خدا. ما داریم کسانی رو که اشتباهاتمونو به همون بگن، دیگر ملت‌های جهان ندارن. خود پاپ غرق در اشتباه، کسی رو نداره اشتباهشو بهش بگه، نداره. من از مهمترین کاردینالای مسیحی وابسته به واتیکان سوال کردم، شما میگین خدای عالم ترکیبی از سه حقیقته، اغنوم ثلاثه، ابن، اب، روح القدس. حالا چند تا خدا داریم؟ به من گفتن یک خدا یگانه است. بهش گفتم شما من نمیگی این خدا از سه عنصر ترکیب شده، یعنی شما داری به من میگی سه مساویه با یک، یک مساویه با سه. من اینو چگونه تصور کنم؟ سه تاست که یه دونم که یه دونه است. شما به من میگی یک سه یک، گوه از اینجا به بعد ما حق بحث کردن نداریم، قبول کن، قبول کن. یعنی کلیسا به 2 میلیارد مسیحی گفته خر بمان، آدم نشو. میگم سه مساویه با یک، یک مساویه با سه، چشمت کور بپذیر یا نمیخوای مسیحی نباش، برو گمش. این جهان علمه. خدا صندلیشو کولش میگیره میاره رو آسمون، اول میشینه پا دراز میکنه. مال روزگاریه که ثابت شده است آسمون تاق نی، ولی میگم باید قبول بکن. نمیخوای برو، در حالی که خدا میگه نمیخوای نمیشه، بیا نرو، بیا بیا تا پیغمبر من، بیا امیرالمومنین، بیا امام صادق، بیا فاطمه زهرا، اشتباهات تو حالیت کنه با دلیل، با منطق، با علم، با فلسفه، با حکمت، با برهان. نرو. تمام مکتبها به ما میگن قبول نداری ما رو، برو. خدا میگه من خدا رو قبول نداری، بیا با دلیل، منو به تو بقبولونن با دلیل، اما نرو. کجا میری؟ بری که میری تو جهنم. من نمیخوام بری جهنم. خدا برو نداره، فقط بیا داره. بیا. اونایی هم که دیر میکنن، مثل بعضی از مردم دیر میکنن رفتنشونو، از اول گفته بیاین نرفتن، دیر کردن، 50 سال نرفتن. تو سوره حدید به اونا میگه علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. بنده من 50 سال داری میری، کجا میری؟ وقتش نشده بیا. از خودش میپرس، از خود بنده میپرس. 50 سال داری عرق میخوری، داری زنا میکنی، داری ربا میخوری، داری ظلم میکنی، داری دروغ میگی، داری خیانت میکنی، بازم داری میری؟ کجا میری؟ عینه تذهبون. از بندش سوالم میکنه عینه تذهبون، کجا میری؟ جای مطمئنی داری میری؟ به جانب تکیهگاه استواری داری میری؟ بنده من کجا داری میری؟ خو حرف بزن با من. گفت خدا لعنت کنه کل جملی ها رو. حالا صبر کن ببین حجتی که خدا گذاشته، راهنمایی که خدا گذاشته. فرق بین راهنمایی که خدا گذاشته با راهنمایانی که مردم ساختن اینه که راهنمایان رأی داده شده به وسیله مردم اشتباهاتو نمیفهمن، از مریداشون اشتباهی بگیرن. ولی اونی که خدا قرار داده تمام خوبی ها و بدی ها رو بهش علم داد، میفهمه خود. امام هشتم به این شخصی که گفت جملی ها که شمشیر به روی مولا الموحدین امیر المؤمنین قائد و قر المحجلین یعصوب دین ید الله عین الله اذن الله کشیدین، خدا لعنتتون کن، برین جهنم همتون بدبختای بیچاره. امام هشتم فرمود به چه مجوزی همه رو لعنت کرد؟ دلیلت آیه داری، روایت داری، برهان داری؟ آخه حرفی که آدم میزنه باید به قول قرآن مجید متکی به دلیل باشه. قول ان کنتم هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اگه در حرفتون واقعا راستگوین خود دلیل این راستگوییتونو بیارین. به چه دلیل همه رو لعنت کرد؟ گاه یعنی همه رو نمیشه لعنت کرد؟ شما که میدونید ابن رسول الله اینا به روی کیشم شیر کشیدن و بعدم جنگ جمل خودش مایه صفین شد، صفین مایه نهروان شد، نهروان مایه قتل علی شد. نمیشه همه رو لعنت کرد؟ فرمود نه. گفت چجوری لعنت کنم؟ فرمود بگو خدا لعنت کنه جملی ها رو الا آنان که پشیمان شدن توبه کردن. گوی ابن رسول الله جنگ با علی توبه داره؟ فرمود بله. کی گفته در توبه بست؟ کی گفته؟ این خدا، خدای ما میگه بیا، خدای دیگران رو اگه قبول نکنی مریداش میگن برو. ای کاش تمام ملت ایران حداقل، حالا من دنیا رو که نمیتونم بگم، روش‌های درست منتهی شونده به نتایج مثبت رو و روش‌های نادرست منتهی شونده به زیان‌ها رو میشناختن. این دوتا روش قابل انکار نیست. روش مثبت نتیجه مثبت داره، روش منفی نتیجه منفی داره. تا جلسه بعد. شمشیر میکشن میان بکشنتون، گذشت میکنید. میان مزاحمتون میشن، دعا میکنین، میگین خدا ببخششون. دندون پیغمبر رو میشکنین، پیشونیشو میشکنین، 70 تاشو جلو چشمش قطعه قطعه میکنین، دستشو بر میداره میگه اللهم اهد قومی فإنهم لا یعلمون. خدایا اینا دانای به واقعیات نیستن، کارشون رو جهالت، هدایتشون کن نه عذاب. دست اینا رو بگیر، دست اینا رو بگیر. واقعا چه داستانی. ما گاهی به خاطر کم ظرفیتیمون یه حرفی میزنیم. من به نظرم این حرفی که آیت الله ملاقه دربندی زده رو کم ظرفیتیه، چون دیگه از این مرز به بعد نباید رد شد. ایشون دهه عاشورا ان نماز صبح تو حرم ابی عبدالله بود، بغل ذریح، یعنی چسبیده به ذریح، کنار نمیاد تا نماز زور 6 ساعت 7 ساعت، نه زیارت میخون، نه مفاتی میخون، نه زاد المعاد میخون. تو این 10 روزه عاشورا از صبح اول طلوع کارش گریه بود تا اذان زور، دوتا دستش هم به شبکه های ذریح بود، زار میزد، عشق میریخت، میگو حسین جان من یه درخواست از تو دارم، نبادا قیامت از شمر بگذری. و هم ترسیده بود که نکنه سید و شهدا قیامت به شمر بگه بخشیدم. حد تا اینجا کشیده شد، البته او رو که نمی بخشه، او یه پرونده خاصی داره. موسی اومد بالا سر هارون، برادرش هارون مرده بود، گریه کرد، گفت اللهم اغفر لهارون، خطاب رسید برادر تو مورد آمرزش قرار دادن. اما اگر برای کل جن و انس من آمرزش بخوای قبول میکنم، الا برای قاتل حسینم. کسی از من برای او چیزی نخواد. چه دلی سوزون. صدیق کبرا میدونه من به عمر منبرم که حدود 50 سال دارم منبر میرم، کیفیت کشته شدن و درگیری شمر و گودار قتلگار و کامل جایی نگفتم. میدونم همه مدارک رو جمع کردم، فولاد نمیتونه بگه، ما یه ذره گوشت و پوستیم، چی بگیم؟ فقط اونی که خواهر دیده دو سه کلمه شو بگم. اینجا یه نکته ادبی هست که زینب کبرا سلامی که به پیغمبر میده سلام حضوریه، نمیگه صلا علی رسول الله، نمیگه درود خدا بر پیغمبر، میگه صلا علیک. یعنی وقتی زینب وارد گودال شد پرده کنار رفتی، پیغمبر وایساده. لذا فرمود، گفت صلا علیک، یعنی رو در رو حرف زد، صلا علیک یا رسول الله، هزا حسین و که مرملون به دما. آدم اگه به یه طرف افتاده باشه خون زخم رو همون طرف میاد، مرملون به دما نکته داره، یعنی نگاه کن به خون قلتوندنش، انداختنش به این پهلو، به اون پهلو، به رو، به پشت. مقطع الاعضا. یا رسول الله بدن حسین دیگه جای سالمی نداره، مسلوب الامامت و رضا. این جمله رو دیگه معنی نمی کنم، نمی تونم معنی کنم. امام صادق می فرماید شما جمع وقتی برای حسین ما گریه می کنین، روح مادرم وارد مجلس میشه. من دیگه برای زهرا نخونم مجذور و رأس من القفا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. خدایا به حقیقتت با این کمبودهای فراوان برف و باران، خدایا به طور کامل جامع برف و بارانت رو بر این مملکت، بر این منطقه نازل فرما. خدایا ما رو از عنایاتت به خاطر گناهانمون محروم مفرما. خدایا اون چه به خوبان عالم دادی به ما هم عنایت کن، بدیهایی که از خوبان عالم برگرداندی از ما برگردان. خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و کشور ما و مردم ما و حوزه ها و فقه ها و مراجع ما قرار بده. برحمتك.